هدف تولید باید رفع نیاز انسان باشه، یعنی در واقع هدف انسانه و برای حفظ انسان باید از طبیعت باید حفظ بشه. بنابراین اینا هم طبیعت به عنوان مادر و هم انسان به عنوان پدر، حالا دو تا لغت اینجا مطرح میشه. طبیعت اوبژه، یعنی هدف کار انسان. انسان سوژه است، یعنی انسان اندیشمند و فاعل و اندیشنده، سابجکت یا سوژه، در حالی که فرضاً حیوانات اوبژه هستن، سوژه نیستن. انسان چون متفکره سوژه است. خیلی مهمه این دو تا لغت، هنوز یه به اصطلاح ترجمه فارسی دقیقی ازشون نشده، سوژه و اوبژه. بنابراین هدف انسانه در سوسیالیسم. در سرمایه داری به هیچ وجه هدف انسان نیست، بلکه هدف سوده، سود سرمایه و انباشت سرمایه است. به همین دلیل ما بحثمون رو از اینجا آغاز میکنیم و به همین دلیل که ما میگیم آره، ما هم ایدئولوژی داریم، ایدئولوژی ما هدفش انسانه. ولی بورژوازی که میگه ما ایدئولوژی نداریم و عین حقیقت رو میگیم، بعد بهش میگیم به هیچ وجه اینطور نیست، شما هدفت سوده و شما هم ایدئولوژی دارید. و همینی که به انسان فکر نمی کنی، به طبیعت فکر نمی کنی، بنابراین خود همین یک ایدئولوژی. مگه ایدئولوژی چیه؟ ایدئولوژی یعنی جهانبینی. من بارها و بارها گفتم که همیشه من از سوشتر در واقع مثال میارم. موقعی که شوشتر بعضی از سالا بارون نمی اومد و مردم مستعصل می شدن، برای اینکه به اصطلاح بسیاری از زراعت ها دین بود و نه آبی، در نتیجه بارون که نمی اومد واقعا قحطی تقریبا بود، مردم مستعصل می شدن و اینا می اومدن از پدر بزرگ من که آخوند بزرگ شهر بود، می خواستن که به اصطلاح دعا بارون بیاد بخون. آخونده هم موقعی که میخوان دعا بارون بخونن و از خدا به اصطلاح بخوان که بارون بفرسته، یک نعلینشون رو در میارن پیاده و بعد عمامشون رو یه چند تا به اصطلاح چیزش رو رها میکنن تحت الحنک بهش میگن، به اصطلاح بخشی از عمامه میفته پایین. دیگه دنیا باید به هم بخوره موقعی که این چیزی بشه، یه آخوندی پاورنه و با تحت لحنک را بیفته، خدا باید به حرفش گوش کنه و مردم شهر به دنبالش میفته به طرف بیرون شهر. من میگفتم اینا، این دهقانا صاحب ایدئولوژی هم. کسی که اعتقاد به این داشته باشه که با دعا بارون، البته فکر نکنید که فقط در شوشتر این اتفاق افتاد، در تکساس بارها و بارها در تکساس اتفاق افتاده، یعنی مردم شهرهای تکساس دنبال کشیش شهر افتادن، اونم تحت لحنک شهر، من نمیدونم اون چپشاش در آورده یا نه، ولی به هر حال اینا هم ایدئولوژی دارن. ایدئولوژی یعنی اینه که شما به جهان چجوری فکر میکنی و چجوری نگاه میکنی، یعنی جهانبینی در واقع ایدئولوژی یعنی این. بنابراین همه ایدئولوژی دارن و ما باید یک دفاعی داشته باشیم در برابر اینا که فرضاً آقای صادق زیباکلام مرتب میگه که اینا ایدئولوژی دارن، اینا ایدئولوژی کن. خبش بگو فلان فلان شده، مگه تو ایدئولوژی نداری؟ ایدئولوژی تو دست راستیه، ارتجاعیه. ما هم ایدئولوژی داریم. به هر حال منظورم همه اینا راجع به اینه که چرا ما از انسان شروع میکنیم بحثمون رو. خود این در درونش یک ایدئولوژی وجود داره که هدف ما واقعا انسانه. حفظ انسان یعنی حفظ جامعه بشری و بهبود زندگیش پیشرفت تمدنش و حفظ مادر همه اینا، یعنی ابژه، یعنی اون چیزی که انسان روش برای رفع نیازهاش کار میکنه، یعنی طبیعت. حالا بحث ما از اینجا شروع میشه که سرمایه داری با وجود آنچه دستاوردهای عظیمی داشته که من بارها و بارها ازشون اسم بردم، فرضاً خود مارکس در کتاب مانیفستش میدونی چند صفحه سیاه کرده راجع به عظمت و دستاوردهای نظام سرمایه داری که کلی از تئوریسین‌ها و متفکرین مخصوصاً افریقایی تبار، فرضاً عرض شد که حالا بعضی هاشون اسمشون یادم رفته، که به شدت از مارکس انتقاد میکنن که تو این همه چرا از نظام سرمایه داری تعریف میکنی، داری ازش این همه تجلیل میکنی و تو در حقیقت طرفدار همینجوری پیش برد علم و تکنولوژی و اینا هستی که داغون میکنه بشریت رو به طرف حساب بربریت میبره و اینا، در حالی که بحث مارکس، حالا اینا رو بعداً در جلسات بعد صحبت میکنیم که تفاوت بین مارکس جوان و مارکس سالمند چی بوده که بعضیا اینا رو از هم دیگه جدا میکنن. کلی راجع به طبیعت صحبت میکنه مارکس در نوشته های اولیه‌اش، راجع به فمینیسم صحبت میکنه، راجع به مسائل فقط جنگ طبقاتی و اینا نیست، بلکه کلی مسائل فلسفی رو مطرح میکنه. ولی به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که در این حال که سرمایه داری این دستاوردها رو داره، ولی در درونش تضادهایی وجود داره که هم بشریت رو میتونه به طرف نابودی ببره و هم طبیعت رو به طرف نابودی میتونه ببره، و نقد ما و ایدئولوژی ما در برابر در واقع سرمایه داری اینه که در این حال که این دستاوردهای عظیم رو داره، ولی در این حال ما تضادهاش رو باید ببینیم، نقایصش رو باید ببینیم، و در این حال حالا بحث مارکس در برابر اینا چیه؟ در برابر اونایی که ازش به اصطلاح افریقایی تبارها که ازش انتقاد میکنن، این البته ما رو وارد یه بحث دیگه ای میکنه که پیشرفت نیروهای مولده و دستاوردهای سیستم سرمایه داری جامعه رو آماده میکنه برای ورود به یک جامعه دیگه که همه اینا میتونه به دردش بخوره. منتها اگر سیستم سرمایه داری ادامه پیدا بکنه، همین دستاوردها تبدیل به ضد خودش میشه، در حالی که بشریت میتونه واقعا از این دستاوردهای عظیم علم و تکنولوژی به نفع هم پیشبرد امر بشریت و هم حفظ در واقع طبیعت در حقیقت چیز بکنه. بنابراین من فکر میکنم در این حد کافیه امروز من چیز کردم. سوالات رو بعد از این مطرح میکنیم. میخواستم این جلسه فقط همین یه مقدمه از این که چرا ما بحثمون رو در واقع از انسان شروع میکنیم و اینه که انسان چگونه انسان شد، از اینجا اون وقت میتونیم بریم تو موضوع کار چیه، نیروی کار چیه، ارزش یعنی چه، ارزش اضافی یعنی چه، یکی یکی اینا رو به تدریج آدم میتونه باز بکنه و بره جلو، و بعد شما عزیزان در واقع میتونن هر کدوم از اینا رو به چالش بگیرن، برای اینکه در واقع بحثی رو که ما داریم میکنیم، خود من اعتقادم اینه اگه آدم بخواد اقتصاد سیاسی رو بخونه، نوشته های مارکس رو بعد مطالعه بکنه، یعنی واقعا لازمه. حالا اگر عزیزان دسترسی ندارن به مجموعه آثار 50 جلدی، چون الان مجموع آثار 114 جلدیش داره بیرون میاد توی هلند، برای اینکه به اصطلاح بعد از اینکه فروپاشی شوروی تمام این دست‌نوشته های عظیم مارکس در حقیقت شوروی سابق در واقع در زمان خود لنین اینا رو از حزب سوسیال دموکرات آلمان گرفتن و بعدش مؤسسه عظیمی واقعا توی شوروی سابق درست کردن، خدمت بزرگی که کردن این بوده و ده ها سال روی این مجموعه آثار، روی این نوشته های مارکس کار کردن تا از سال 1975 تازه مجموعه آثار 50 جلدی شروع کرد به بیرون اومدن که فرضاً من جلد 34شو تازه 1994 تونستم گیر بیارم. ولی بعد همه این نوشته ها بعد از فروپاشی شوروی منتقل شده به هلند و الان 50 نفر از بزرگترین واقعا متفکرین دارن رو اینا کار میکنن و مجموع آثار 114 جلدیشو دارن بیرون میدن که من هنوز به اصطلاح بهش دسترسی ندارم. ولی به نظر من اگه عزیزان بخوان میشه به اصطلاح اون بخش هایش رو که لازمه واقعا خوندنش کم کم و کم کم میتونی من میتونم معرفی بکنم که عزیزان برن دنبالش و مطالعه بکنن. ولی البته نوشته های مارکس به تنهایی به هیچ وجه کافی نیست. نوشته های روزا لوکزامبورگ، هر شبت که لنین خودش به اصطلاح کتاب های متعددی راجع به مسئله اقتصادی نوشته، هر شبت که هیلفردینگ و بعدش. ولی تکیه من روی پال سویزی و هری مکداف خواهد بود در جلسات آینده. به نظر من کتابای اینا، یکی از کتابایی که من جلسه گذشته آوردم The Theory of Capitalist Development، در حقیقت شرح یکی از بهترین تفسیرهایی که از جلد اول کاپیتال شده، کاپیتال مارکس. اگه عزیزان بتونن جلد اول کاپیتال رو بخونن به یکی از زبونهای اصلی، چون من به زبون فارسی چند بار کوشش کردم نتونستم، به زبون انگلیسی خیلی راحت تر خوندن میشه، که به اصطلاح بتونیم هر شبت که بحثا رو از این طریق بدانه بگیم.
اسم کتاب
The Theory of
Capitalist Development.